قد بلند تنها اینمی نصیبم شده که پرده را بزنم، دریچه کوله را واز بسته کنم، ساعت تنظیم کنم. ای خدا، ای خدا.
بچم جان مادر، دستت بلند است، همو گلاس ها را من سرن واریدم تا کو.
بچشم چشم.
یک زن پیش پلیس رفت و گفت
آمرسم شوهرم دو روز میشه که رفته پشت کچالو و حلی دال پس نامده. به نظرت من چی خاک سر خود بندازم؟ من چو دو کنم؟
پروا نداره جانم، یکان چیز دیگه پخته کن.
در جان بحثی مردا، هر ترکم که بزنی این کلمه دوستت دارم از زبانشان نمیتانی بشنوی.
میگم ساعت چنده؟
ساعت چنده؟
دیوانه شدی؟
دیوانه شدی؟
چرا هرچی من میگم تو تکرار میکنی؟
چرا هرچی من میگم تو تکرار میکنی؟
دوستت دارم عزیزم.
ساعت 4:38.
یک نفر دنبال دوست میده و ازش پیش میشه.
یک نفر در حال آرزو کردن بود که
خدایا من از تو این چیز نمیخوایم، نه پول، نه موتر، نه خانه، فقط جایشنشان میتی من خودم میگیرم.
لبخند بهاری. ده دقیقه خنده و فکاهی. بهار 1401 از رادیو دری. لبخند بهاری را تقدیمتان میکنیم با مناسبت فرا رسیدن سال 1401 هجری خورشیدی از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. خدا کنه تا این لحظه مورد توجه و دلچسپیتان قرار گرفته باشد. چند تا گک دیگه براتان داریم، بشنوین.
بسیار نافهم شاگرد هستی اسکندر، وقتی هم به سن سال تو بود نصف دنیا را میشناخو بچه.
بله معلم صاحب، میدانم، مگر معلم او ارسطو بود نه شما؟
بله.
ککو بود که پیانو را یاد داری یا نه؟
من نه، ولی یک برادر دارم که او هم یاد نداره.
چه خبر نابی، زنها دو برابر مردها حرف میزنن. زن تو رو میگم، میشنوی در این نشریه نوشته کده که بررسی هایی که به عمل آمده نشان میده که زنا، شما خانما، روزانه 30,000 کلمه گپ میزنین، در حالی که میدان در مورد مردا فقط 15,000 کلمه است.
جانم علتش ایست که ما باید هر چیزی را دو بار، سه بار، تا ده بار، تا صد بار تکرار کنیم تا شما مردا بفهمین که ما چی میگیم.
چی گفتی؟
یکی شمی دیگه.
موسیقی
اگه پدرم میتونست فکر ما بخونه هر 5 دقیقه یک سیلی محکم بر میخورد.
همیشه دفعه اول سر قرار پیاده میرم که خودم برش مهم هستم یا موتر. از او به بعدم پیاده میرم چون موتر ندارم.
رامین با چشمایم سلکو ببین که حتی چشمایم هم همراه حرف میزنم.
ای پلک نزن که صدات قطع وصل میشه.
برای داشتن هر چیز ارزشمند در زندگی باید هزینه کرد، اما خندیدن و شاد بودن ارزشمندترین اتفاق در زندگی است که هزینه ای ندارد. پس بخند و پنجره دلت رو به خوشی ها بکشا. روزهای بهاری تان سبز و پر از خرمی. دوستان عزیز، خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 11 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با بخش خبری ساعت 11 از رادیو دری. کمیسیون ویژه طالبان برای ارتباط با شخصیت‌های افغان و بازگرداندن آنها به این کشور فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد. انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان اعلام کرد که کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیت‌های افغان فعالیت خود را آغاز کرده است. وی با اعلام این موضوع افزود که این کمیسیون مأموریت دارد تا با چهره‌های سیاسی و شخصیت‌های دیگر افغانستان که خارج از این کشور حضور دارند گفتگو کند و اطمینان دهد تا زمینه بازگشت آنها به افغانستان فراهم خواهد شد. معاون سخنگوی طالبان در ادامه اما درباره دستور کار این کمیسیون و اینکه تماس با کدام یک از شخصیت‌های افغان در اولویت قرار دارد جزئیاتی ارائه نکرد. کمیسیون عودت و ارتباط با شخصیت‌های افغان 25 ماه حدود در پی تصمیم کابینه طالبان بر ریاست شهاب الدین دلاور ایجاد شد و امیرخان متقی، خیرالله خیرخواه، عبدالحق وسیق، محمد خالد حنفی، قاری فصیح الدین و محمد انس حقانی از دیگر اعضای این کمیسیون هستند. رئیس دفتر سیاسی طالبان در دیدار با سفیر آلمان برای افغانستان درباره حذف تحریم‌ها و اثرگیری پروژه‌های بازسازی بحث و تبادل نظر کرد. سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و نماینده تعیین شده برای کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد با مارکوس بوتزل سفیر آلمان برای افغانستان دیدار کرد. شاهین در توییتی نوشت که در این دیدار پیرامون مسائل مختلف از جمله رفع تحریم‌های فعلی و نیاز به پروژه‌های بازسازی و توسعه‌ای در افغانستان گفتگو کرده است. وی افزود در این دیدار همچنین تاکید کردم که خدمات سیستم پرداخت سوئیفت در افغانستان اثر گرفته شود تا نیازهای شدید جامعه تجاری افغانستان برآورده شود. نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان با معاون وزارت خارجه آمریکا درباره همکاری‌های دو جانبه در افغانستان گفتگو کرد. طارق علی بخیت نماینده ویژه دبیرکل سازمان همکاری اسلامی در حاشیه اجلاس این سازمان با ضیاء معاون وزیر خارجه آمریکا در امور امنیت غیر نظامیان، دموکراسی و حقوق بشر دیدار کرد. بر اساس بیانیه منتشر شده توسط سازمان همکاری اسلامی، در این دیدار دو طرف درباره راه‌ها و ابزارهای تقویت همکاری‌های دو جانبه بین سازمان همکاری اسلامی و آمریکا و همچنین آخرین تحولات در حال وقوع در افغانستان تبادل نظر کردند. بازداشت دو تن از اعضای گروه داعش در ولایت ننگرهار. جزئیات را در گزارش همکارم محمد آصف شینواری بشنوید.
دو تن از افراد مسلح گروه داعش در ولایت ننگرهار بازداشت کردید. مولوی وحید الله محمدی سخنگوی فرماندهی قول اردو دوسودیه که خالد بن ولید میگوید نا وقت روز گذشته نیروهای آنان بر اساس معلومات دقیق و بر وقت استخباراتی عملیات را بر یک منزل مسکونی در منطقه بلنغار مربوط ناحیه هشتم شهر جلال آباد انجام داد که در نتیجه آن به گفته موصوف دو تن از افراد داعش با سیمیل سلاح کلاشنکوف، جنگ افزارها و دیگر تجهیزات نظامی بازداشت نمودند.
اتل و مجاهدین و د کشفی دقیق و راپورونو پر اساس 13 ورځ مازیګر 15:30 بجې د ننګرهار ولایت مرکز اتمه ناحیه بلنغار سیمه کې په دوه کورونو ځانګړي عملیات ترسره کړي چې په پایله کې دوه تنه داعشیان له 3 میله کلاشینکوفونو 129 پیره د راکټ مرمۍ 1300 پیرو څخه زیاتې د پیکا مرمۍ 1000 پیره د کلاشینکوف او نارنجک مرمۍ سره یو ځای ژوندي نیول شوي دي.
سخنګوی فرماندهی قول اردو د سعودیه کې خالد بن ولید افزود در جریان عملیات به نیروهای آنها و افراد ملکی آسیب نرسیده است. وی افزود افراد بازداشت شده بعد از انجام تحقیقات اولیه به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. افراد مسلح داعش در ولایت ننګرهار در حال بازداشت می گردد که امریکا و متحدانش از افزایش فعالیت های داعش در افغانستان خبر داده است. اما سران حکومت موقت طالبان بارد ادعاهای های امریکا و متحدانش حضور فیزیکی و جبهه گروه داعش را در افغانستان رد می نماید. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
گزارش بود از همکارم محمد آصف شینواری. در حالی که قرار بود با آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان مکتب‌ها بر روی تمام دختران و پسران بازگشایی شود، همچنان مکاتب دخترانه بالاتر از صنف ششم در این کشور تعطیل است. وزارت معارف حکومت طالبان در اعلامیه‌ای به تمام مکتب‌های دخترانه صنف ششم و بالا اعلام کرده که کلاس‌های درس آنها تا اطلاع بعدی تعطیل است. گفتگوی همکارم زهرا سلطانی را بشنوید با محترم زیایی دانش در همین خصوص.
در اولین روز تعلیمی سال 1401 در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 بسته ماندن در مکاتب برای دختران بالاتر از صنف 6 با واکنش های مردم و مقامات پیشین حکومتی به همراه بود. حامد کرزی، عبدالله و دیگر مقامات پیشین از این تصمیم دولت طالبان انتقاد می کند. همچنان باشندگان کابل می گوید آموختن دانش برای دختران افغان با آرزو و ارمان مبدل شده است.
جرم دختر بودن ما، یعنی در کشور مثل افغانستان مجبور هستیم خیلی چیزا را تحمل بکنیم. چیزی که ابتدایی ترین حق می تواند در هر جایی از کره زمین باشه، ولی متاسفانه در کشور ما به یک ارمان و رزوم بطل شده.
عشق ما منتظر بودیم که مکتبای ما شروع شد. با شور و شق رفتیم، اما ما را گفتن که شما رخصت هستین، دیگه منتظر باشین که چی وقت میشه. نال معلوم نیست که ما چی وقت منتظر باشیم که پس مکتبای ما شروع شد. ما را بسیار ناامید ساختن.
عبدالله رئیس عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین و حامد کرزی رئیس جمهور پیشین در پیام‌هایی می‌گوید آموزش حق هر شهروند است و از دولت طالبان می‌خواهد تا زمینه آموزش را برای تمام دانش آموزان فراهم سازد. از سوی هم حبیبه سرابی عضو تیم مذاکراتی صلح حکومت پیشین می‌گوید دولت طالبان خلاف وعده‌شان عمل نموده است.
در حال است که وعده داده شده بود که اینا مای حمل دخترها به مکتب میتونن برن. اگر ما به وعده خود وفا نمی کنیم گویا فریب میتیم و دروغ میگیم که در اسلام جواز نداره.
همچنان فوزیه کوفی عضو تیم مذاکراتی صلح حکومت پیشین نیز میگوید این عمل طالبان دور ساختن دختران از صحنه اجتماع است.
آینده افغانستان در شرایطی که دخترها از تحصیل محروم شوند به معنای از اینکه یک نسل به تدریج از صحنه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی افغانستان دور ساخته میشه و محروم میشه.
دانش آموزان دختر نیز از دولت طالبان میخواهد در مکاتبشان را باز کند.
ما میخواییم که درس بخونیم و از امارات اسلامی خواهش میکنیم که با ما درس بخونیم.
خواستم این از امارات اسلامی است که هرچی زودتر درباره مکاتب ها تصمیم گرفته شود و تا ما درس های ما پس نمانیم و در مکتب ما درس های ما ضایع نشه.
با تمام وعده های دولت طالبان برای محقق ساختن حقوق زنان و دختران در افغانستان، امسال آغاز سال تعلیمی در لیسه یمانی بدون حضور زنان انجام شد. در این باره بیشتر صحبت خواهیم کرد با آقای زیاد دانش، آگاه مسائل سیاسی. آقای دانش سلام بر شما. به نظر شما هدف از این کار طالبان چیست؟ در صورتی که قبلا اعلام کرده بود در مکاتب برای تمام دختران باز خواهد شد.
به نظر می‌رسد که بسته نگه داشتن مکاتب دخترانه از طرف طالبان به صورت عمده سه هدف اساسی داره. یکی اعمال فشار بر جامعه جهانی و مردم افغانستان به صورت گروگانگیری و طالبان تلاش میکنه که از این طرف فشار از این طریق فشار بیارن و برای کسب مشروعیت خودشان و همینطور مسائل اقتصادی روابط جانبه استفاده بکنن. متاسفانه از این مسئله با عنوان گروگانگیری استفاده کردن. مسئله دیگه ای است که گروه های افرادگر زیاد در درون طالبان وجود دارن و اینا هنوز با مسئله زنان کنار نیامدن، به همین دلیل کوشش میکنن که رضایت اینا را به خودشان داشته باشن. و مسئله سوم همی است که هنوز افکار سنتی و قبیله‌ای در مناطق پشتونشین که عمدتاً پایگاه و خواستگاه طالبان هست متاسفانه با مسئله زن و حضور زن و با مرکز آموزشی مشکل دارن و از این طریق تلاش میکنن طالبان که رضایت اونا را هم داشته باشن.
درست آقای دانش، به نظر شما در روزهای آینده ما شاهد باز شدن مکاتب دخترانه خواهیم بود؟
بسیار بعید میدانیم که در روزهای نزدیک ما شاهد باز شدن مکاتب دخترانه باشیم. حدث بایی است که سران طالبان تصمیم گرفتن مسئله زنان یا از موضوع زنان به عنوان گروگانگیری اساسی برای حل موضوعشان با جامعه جهانی استفاده بکنن. به او دلیل تا مشکل بنیادیشان با جامعه جهانی حل نشوند و به معاملات دست پیدا نکنن، مسئله زنان احتمالا آموزش زنان، اشتغال زنان و حقوق اساسی زنان با مشکل برمیخورن. من باید میدانم حداقل در طی روزها و ماهای آینده ما شاهد بازگشایی مکاتب دختران بالاتر از 6 در افغانستان باشیم.
همونطوری که میدانیم آقای دانش، بسته ماندن مکاتب دخترانه با واکنش های داخلی و خارجی بسیاری به همراه بوده. با نظر شما دولت طالبان به این واکنش ها توجه خواهد کرد؟
متاسفانه طالبان با عملکردشان نشان دادن که هیچ گونه توجه و احترامی به افکار عمومی چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی ندارن. به همین دلیل اونا با لجاجتی که اختیار کردن تلاش میکنن نشان بدن که بدون توجه به واکنش های عمومی چه در سطح داخلی افغانستان باشه چه در سطح بیرون از افغانستان عمل میکنن و در گذشته هم همینطور بودن، کمتر به افکار عمومی توجه کردن و انعطاف نشان دادن از خودشان. من فکر نمی‌کنم که طالبان در رابطه با این مسئله کوتاهیه.
آقای دانش، به نظر شما مسئله زنان بسته ماندن مکاتب دختران با دولت طالبان به کجا خواهد رسید؟
در کل میتونیم بگوییم که مسئله زنان با توجه به حساسیت و اهمیتی که برای جامعه بین‌المللی و مسائل ملی داخل افغانستان دارند، برای عموم مردم افغانستان دارند، به یک نقطه کشمکش بین عموم مردم افغانستان و جامعه جهانی با طالبان تبدیل شدن و طالبان احساس میکنن که از این نقطه میتونن بسیار بهره برداری سیاسی، اقتصادی و امنیتی داشته باشن و کوشش میکنن که بسیار از مشکلات خودش با این مسئله ربط بدن و از این طریق یک معامله پرسود را انجام بدن و منافع خودشان را به دست بیارن.
خبر خب، گفتگویی بود از همکارم زهرا سلطانی با زیایی دانش در ارتباط با بحث آغاز سال تعلیمی جدید در افغانستان که متاسفانه درهای مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم در داخل افغانستان باز نشد. اما چند خبر دیگر را تقدیم شما عزیزان شنونده بکنیم. افراد مسلح ناشناس یکی از اعضای ارشد گروه تروریستی تحریک طالبان پاکستان را در افغانستان به ضرب گلوله کشتن. منابع امنیتی در ولایت قندهار در جنوب افغانستان روز چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌های افغانستان اعلام کردند حکیم سندهی یکی از اعضای ارشد تحریک طالبان پاکستان در حمله افراد مسلح ناشناس در قندهار کشته شد. اداره راه آهن دولت موقت طالبان در افغانستان با اعلام این که روند ساخت راه آهن خواف هرات به زودی آغاز می شود اعلام کرد. مسئولان طالبان و ایران در دیدار با یک دیگر درباره آغاز انتقال کالا و مسافران توافق کردند. خط آهن خواف هرات یکی از مهمترین ظرفیت ها برای توسعه تجارت بین ایران و افغانستان است. بختور رحمان شرافت رئیس اداره راه آهن دولت موقت طالبان روز چهارشنبه گفت روند ساخت راه آهن خواف هرات و بازسازی ایستگاه این خط آهن که در جریان تحولات اخیر تخریب شده بود به زودی از سر گرفته خواهد شد. شرافت با تاکید بر این که فعالیت تجاری از این راه آهن در اولویت قرار دارد افزود تا کنون 3 بار هیئت‌های طالبان و ایران درباره آغاز انتقال کالا و مسافران از طریق این راه آهن دیدار و گفتگو کردند. و آخرین خبر این که وزیر امور خارجه چین و فرمانده ارتش پاکستان در دیدار با یکدیگر بر گسترش همکاری‌های دو جانبه نظامی تاکید کردند. دولت پاکستان در بیانیه اعلام کرد قمر جاوید باجوا فرمانده ارتش پاکستان روز گذشته در دیدار وانگ یی وزیر امور خارجه چین در اسلام آباد موضوعات مشترک و امنیت منطقه‌ای را نیز بررسی کردند. با پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
بهارانه عنوان برنامه‌ای است که با هم می‌شنویم.
باز هم باد بهاری شادمان هر جا وزان شد، چشمی جوشان برآمد بر دل صحرا روان شد. از بهار سبز و خرم مژده می آرد پرستو، شادمان پر می گشاید گاه این سو گاه آن سو.
بهارانه به نام خالق بهار، بسم الله الرحمن الرحیم. به شکوفه ها، به باران، به سبزه ها و رویش های دوباره، به تولد دوباره زمین، به لحظه های رؤیایی زمین، به حلاوت لحظه های قشنگ دور همی، به بهار سلام. به شما شنوندگان خوب، از مزار تا تخار، از کابل تا زابل، از بامیان و قندهار و هرات و همه باشندگان افغانستان عزیز سلام. دوستان عزیز، در برنامه امروز بهارانه از نوروز الهام بخش دوستی با شما سخن میگیم. بیایید در این بهار سرسبز و فصل مهربانی خدا دلها را به مهربانی خودمان گرم کنیم و لبخند امید به لب هم نوعانمان بنشانیم. شما هم با ما هم قدم شوید. بیایید تا جانی تازه کنیم و در این هوای دلانگیز جانمان را با جان طبیعت گره بزنیم و سبز و سرزنده شویم که هوا پر از بوی عشق است. همه جا بهار می‌وزد و جان طبیعت تازه می‌شود. بیا تا ما هم جان هم نوعانمان را تازه کنیم. همراهمان باشید با برنامه امروز بهارانه. انسان خوشبخت نمیشه اگر برای خوشبختی دیگران نکوشد. بخشش را از خورشید بیاموزیم. محبت را بی محاسبه پخش کنیم. دروازه های قلبمان را برای هم بگشاییم و باور داشته باشیم خدایی که در این نزدیکی است بهترین ها را برای بندگانش رقم زده. زمانی که وجود ما در مسیر کمک و خدمت به خلق خدا قرار گرفت، باید بدانیم که خدا ما را برگزیده است و ما را شایسته دریافت لطف و رحمت خود دیده که بتانیم به دیگران از همان چیزی که خدا در اختیارمان قرار داده ببخشیم و در بهار زندگی که طبیعت بی هیچ چشم داشتی زیبایی خود را در اختیار ما قرار داده، دلی را خوش کنیم و گل لبخندی را بکاریم. امیر مؤمنان امام علی علیه السلام می فرماید هنگام احسان کردن نگاه نکنید که آن فرد چگونه کسی است، بلکه بدون توجه احسان کنید، زیرا حتی اگر او شایستگی احسان کردن نداشته باشد، تو شایستگی احسان کردن داری. دوستان عزیز، گزارشگر برنامه امروز ما خانم نیلوفر نوروزی است. همراه میشیم و گزارش رو میشنویم.
جشن نوروز در افغانستان با عنوان یک رسم باستانی از چند هزار سال بدین سو گرامی داشته میشود و این روز را از ارزش‌های ملی و فرهنگی و آغاز فصل تراوت و زندگی مجدد طبیعت میدانند. در افغانستان با آمدن نوروز جشن‌های دیگری را چون جشن گل سرخ، جشن دهقان یا دهگان نیز برپا می‌دارند. ساختن هفت میوه یکی دیگر از رسم‌های نوروزی در افغانستان است که معمولاً مادرها آن را برای اعضای خانواده و مهمان‌های نوروزی آماده می‌کنند. ملالای یکی از شهروندان کابل می‌گوید که هفت میوه شبیه سالاد میوه است که از هفت نوع میوه خشک آماده می‌شود.
هفت میوه رسوم قدیم است. همین انانات که مردم است و هفت میوه در روز سال نو تر میکنند. در تر شد باز بمی دستر دسترخان میچینند. باز دمی در روزهای که وقتا یک سال وقتا آرامی بود دیگر مردم میامد و میرفت دیگر از همین برش میدادند. حال که شروع کرونا است. از همین خاطر حالا همون خمیشه که به مخود میکنند اگر کسی هم بیاید یک بار مصرف برش بیتی که او ظرف از او دور شود. اگر پیام به هموطنهای می است که این جشن پایکوبی خود سیل ساتیریک میکنند در خانه خودان بکنند از خاطر که ویروس است خدای نخواسته مریض نشند.
در نوروز و یا هم چند روز قبل از نوروز در اکثر خانه ها سمنک پزی است که این رسم با جمع شدن زنان در کنار هم با دف و شعر تکرار با این مضمون انجام می شود.
سمنک در جوش ما کفچه زنیم، دیگران در خاک ما در رفته زنیم. سمنک هر سال سال نو دمایود سمنک گندم پاک صفا میشین یک زخم مندازن بزور یک تکی پاک در سرش مندازن بزور همه روزه صبحانه هم منتن بزور که ریشه زد بخته شد بزور میگیرن سبزیش قیچی میکنن در افال میبینن باز زنها چند نفر خانم ها یک جای میشن دایره و دفعه میگیرن دیگر دایره زنی میکنن سمنک پزی و یک محفل خوشی به خاطر سال نو.
از خوراکی های ویژه نوروز هم می توان به سبزی، نان سمنک، سبزی پالک، کباب و انواع کلچه ها یاد کرد.
با ویژه برنامه بهارانه از رادیو دری شهر مشهد مقدس در خدمت شما هستیم. یک بار دیگر عید نوروز و فرارسیدن سال نو را خدمت همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنیم.
بهار آمد، بهار آمد، بهار
شفا آمد، شفای هر نظر آمد، شفا آمد، شفا آمد، شفای هر نظر آمد.
بله، هر روز یک روز نو و تازه است، روزی که میشه در آن همه چیز را از اول شروع کرد. اما هیچ کدام از این روزهای نو نوروز نیستند. نوروز روز نو و تازه است که با تازه شدنش همه طبیعت نو میشه. گلها و درختان شکوفه میکنند و سبزه ها سر از خاک بر میآورند. یخها آب میشن و دوان دوان خود را به دشت ها میرسانند تا درختان برگ سبز و میوه تازه به بار بیاورند. همه اینا و همه چیزهای دیگه‌ای که دیدن اونا ما را شاد میکنه نعمت‌هایی هستند که خداوند اونا را برای ما انسان‌ها خلق کرده. همه انسان‌ها از هر نژاد و رنگ و زبانی که باشن حق دارن از این نعمت‌ها برخوردار باشن و از زیبایی آنها لذت ببرن. این تفکر دقیقاً همان چیزی است که با انحصار طلبی و زیاده خواهی در تضاد است. تفکری که مبنای صلح و آزادی و دوستی و برابری انسان هاست و نوروز قرن هاست که پیام آور این تفکر است. نوروز به انسان ها یادآوری می کند که باید تاریکی ها، سردی ها و زشتی ها را با همه سختی هایی که داشته پشت سر بگذارند و با آینده روشن، سرسبز و زیبا فکر کنند. طبیعت معلم خوبی است اگر انسان‌ها گوشی برای شنیدن حرف‌هایش داشته باشند. دکتر احمد غنی خسروی، استاد دانشگاه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من عرض سلام و ادب دارم حضور عزیزانی که صدای ما دارن میشنوند. بله، نوروز عمر به درازنای تاریخ قوم آریایی داره در این سرزمین. خب طبیعیه که در گذشته ها ما دارای سرزمین مشترکی بودیم و فرهنگ مشترک و زبان مشترکی بودیم و طبیعتا نوروز در این جیه سابقه بسیار بسیار طولانی داره و از گذشته ها همه ساله تجلیل شده در همه شهرهای افغانستان بلا استثناء. اما در شهرهایی که باز میشه بگیم که زبان مردم فارسی هست، در این شهرها به مراتب پررنگتر هست و مردم باور بیشتری دارن. در همه شهرها نوروز گرامی داشته میشه و همو آیین نوروزی کماف سابق برگزار میشه. آیین های نوروزی تقریبا میشه بگیم که در کلیت یکسان هست که در افغانستان شبیه میتونه با ایران باشه یا سایر مناطق فارسی زبان یا حوزه تمدنی نوروز باشه. این است که سال در افغانستان با همی اول نوروز یا اول حمل یا فروردین ماه تجدید میشه. یعنی تاریخ ما همون تاریخ خورشیدی هست که با اول نوروز یا اول حمل یا فروردین ما شروع میشه. مردم قبل از نوروز آمادگی های لازم برای نوروز میگیرن، از خانه تکانی گرفته تا رنگ و روغن خانه ها و حتی خیلی از مردم علاقه دارن که اگر خانه نوی میسازن حداقل به روز اول سال یا به شروع سال به خانه نو کوچ بکنن یا نقل مکان بکنن. مردمی که استطاعت دارن به سر و وضع خانه خود بیشتر میرسن، حتی اگر استطاعت کمی داشته باشه حداقل فرش تکانی، فرش شستن، شستن در و دیوارها، رنگ کردن و بین ترتیب تزیین خانه ها و حتی تغییر دکوراسیون خانه ها میپردازن. اینها چیزهایی است که در افغانستان میشه بگیم در همه جا به گونه یکسان وجود داره، اما در بعضی از ولایات یک سلسله تغییراتی هم هست یا یک مقدار تفاوت‌هایی وجود داره که در شهر دیگر شاید چنین چیزی نباشه. اما نوروز همچنان با عنوان رسم قدیم آریایی و رسمی که قبل از اسلام بوده و تا روزگار جمشید و کیومرث میرسه مطابق با همو از همو گذشته ها به درازنای قوم آریایی در این سرزمین ها جشن گرفته میشه و مردم او را استقبال میکنن و مردم به رقص و پایکوبی میپردازن و مردم با شادمانی حتی میشه بگیم که حداقل 6 ماهه آخر سال را به انتظار نوروز مینشینن و خیلی از برنامه ها و پروگرام های خود کوشش میکنن که طوری تنظیم بکنن که با نوروز حداقل برای از او شروع یا آغاز داده باشن.
دوستان عزیز، اگر به همه درس‌های نوروز نگاه اجتماعی داشته باشیم، حتماً می‌تونیم شاهد روابط بهتر و صمیمانه‌تری بین ملت‌ها و دولت‌ها باشیم و اندیشه صلح را پایدار کنیم. با این درس ها حتما میتونیم دنیای من را از زشتی خشونت و جنگ پاک کنیم. دنیای ما همان چیزی خواهد بود که ما به آن میاندیشیم. اگر اندیشه ما سلطه بر دیگران و تصاحب سهم آنها از زندگی باشد، دنیایی پر از خصومت و دشمنی خواهیم داشت. اما اگر به دنیایی پر از بخشندگی و محبت و عدالت بیاندیشیم، دیگر اثری از خشونت و جنگ باقی نخواهد ماند. اینها همان ریشه های فکری و فرهنگی هستند که به نوروز اصالت داده و آن را برای قرنها بین مردم زیادی ماندگار کرده. زمانی که اسلام پا به سرزمین ایرانیان گذاشت، همین اصالت‌ها و تفکرات زیبای خفته در رسم نوروز بود که سبب شد اسلام نیز این رسم را تایید کرده و آن را زمانی برای دعا و نیایش معرفی کند، زمانی برای توبه از همه گناهان و دوری از همه پلیدی‌ها. از نظر پیامبر گرامی اسلام که درود خدا بر او باد، روزی که در آن گناه نکنیم نوروز است و بزرگترین گناهان ضایع کردن حق دیگران و بی‌عدالتی است. نوروز برخواسته از اندیشه عدالت خواهی است و این همان چیزی است که اسلام به خاطر آن ظهور کرده است. به همین دلیل است که ایرانیان پس از آشنایی با اسلام قرآن را بر سر سفره هفت سین آوردند و از آن پس قرآن و هفت سین هرگز از هم جدا نبودند. از همراهیتان سپاسگزاریم و خداحافظ.
از پخش نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم. دعوت میکنم شنونده ادامه برنامه های امروز باشید.
سفر و چکر،
سفر و چکر. سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه ای از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، همسفران مهربان، در سفر و چکر امروز بنده فاطمه صادقی گوینده با اتفاق همکارانم جناب آقای نصیر مجاب تهیه کننده و نویسنده و خانم مرضیه آقای صدابردارمان در خدمتتان هستیم. سال نو و سفر ملی گل سرخ باشد و سفر و چکری مفصل در ولایت بلخ نداشته باشی واقعا حیف است. آیا می دانستید که در استان بلخ شهری به همین نام با درازای یک تاریخ وجود دارد که تمام شهرت تاریخی و ریشه های فرهنگی منطقه به این شهر یعنی بلخ مربوط می شود. شهر بلخ در 20 کیلومتری مزار شریف واقع است. این شهر باستانی بیشتر با عنوان مرکز و پایتخت باکتریه یا تخارستان شناخته می شود. مارکوپولوی جهانگرد اروپایی بلخ را به عنوان شهری با شکوه و بزرگ توصیف کرده. اکنون اما از بلخ جز انبوهی از ویرانه ها چیزی باقی نمانده است.
اینجا بلخ بامی است. مردمان آریانای قدیم آن را ام البلاد می نامیدند و شهر همچون جغرافیایی که شخصیت پیدا کرده و جان گرفته است، همواره آغوش مهربان برای تمام ساکنان افغانستان بوده است. پایه‌های محکم و هنوز پا بر جای بناهای تاریخیش روح هر شهروندش را سرشار از غرور می‌کند و تمام ساکنین افغانستان را به سوی خود جذب می‌کند. به راستی که اینجا مادر شهر هاست.
امروزه جدا از ویرانه ها و استحکامات باستانی بلخ، مکانهای دیدنی زیادی نیز دیده می شود. مدرسه سید سبحان قلی خان، بالاحصار بلخ، زیارتگاه و مسجد خواجه نصر پارسا، آرامگاه اولین بانوی شاعر فارسی رابع بلخی، مسجد نه گنبد که این مسجد با تزئینات و کاشیکاری های عالی که به آن مسجد حاجی پیاده نیز گفته می شود، اولین بنای یادبود اسلامی است که در افغانستان شناسایی شده است و تخت رستم و تپه رستم از جاهایی است که از شکوه تاریخی بلخ حکایت دارند.
آرامگاه ملا محمد جان که یکی از عارفا و صوفیای شهر بلخ بود که در اواخر دهه سالهای آخر مرقدش کشف شده و اینجا مرقدش ساخته شد. در عقب از این که آرامگاه دیوار تاریخی بلخ است که به نام برج عیاران یاد میشه. بلخ متشکل از دو ساحه است، یکی مدینه است و رباط. مدینه هم شهر داخلی خود بلخ است که توسط اینمی دیوار عظیم احاطه شده، به خاطر محافظت از شهر ساخته شده که یک دروازه ورودی در سابق داشت و فعلا در اثر جنگ ها در طول تاریخ تخریب شده، اما اینمی بنایش موجود است که یکم ترمیم کاری صورت گرفته. دومی از این رباط است که شهر بیرونی خود بلخ است که ساحه بیرونی بلخ گفته میشه و ما میتونیم از این دیوار و برج که اینجا موجود است به نام برج عیاران شهر بلخ مکمل ببینیم.
شما هم میتوانید با معرفی منطقه تان یار و همراه ما شوید
در برنامه سفر و چکر.
ارسال پیامک در افغانستان به شماره 0794-71-71-44، در ایران به شماره 3800-226. آدرس سایت ما parstoday.com/dari.
از بلخ سخن گفتن بیاد ز مولانا خود بلعجبی باشد.
ممکن نیست که از بلخ یاد کنیم و اسم عارف و شاعر فرزانه جهان مولانا به دنبال آن نیاید. مزار شهری است که هنوز هم پیوندش را با شعر، ادبیات و فرهنگ حفظ کرده است. در ادامه مسیر به دیدار یادگاه‌هایی می‌رویم که به رسم یادبود از شاعران معروف بلخ ساخته شده است.
مزار خوابی است با چند تصویر و یکی از این تصاویر شعر، ادبیات و فرهنگ است که پیوند بسیار عمیق و محکمی را با شهر برقرار کرده. همینطور که شما میفهمین، حضرت مولانا خداوندگار بلخ با عنوان پس‌زمینه بزرگ زبان و ادبیات فارسی در همین شهر زاده شده و همین هم باعث شده که ادبیات و فرهنگ هنوز هم که هنوز هست با عنوان یک جریان بسیار عمیق پا بر جا بمانه و شاعران دیگه ای مثل رابعه بلخی، ابو شکور بلخی و دقیقه بلخی هم از شخصیت های بسیار معروف ادبی و فرهنگی هست.
جلال الدین محمد بلخی معروف به مولانا، مولوی و رومی، شاعر و عارف پرآوازه قرن ششم هجری شمسی، در سال 604 هجری قمری در خانواده‌ای به دنیا آمد که از جایگاه مذهبی و عرفانی بلندی در شهر بلخ برخوردار بود. بلخ زادگاه مولانا با قونیه زیستگاه وی اکنون خواهر خوانده شده است. به همین سبب دو کشور افغانستان و ترکیه به ایجاد رابطه گرم فرهنگی در سال 2007 میلادی به توافق رسیدند. خانقاه بهادین، خانه پدری مولانا، مساحتی در حدود 31 جریب زمین است که در حدود 900 سال قدمت تاریخی دارد. خانه پدری مولانا بلخی از دیوارها و گنبدهای گلی ساخته شده. به همین دلیل در برابر باران و گذر زمان مقاومت خود را از دست داده و رو به نابودی است. اکنون از این خانقاه به جز یک محوطه چهار ضلعی با چهار ستون که به سبک معماری اسلامی با سرتاق‌های قوسی ساخته شده چیزی باقی نمانده است.
چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، چشمان مرا با بلخ زیبا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، دستان مرا با لمس بابا ببره، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، خاکستر داغ قلب هجرت زدم، بر سینه داغ دار بکوا ببره، بر سینه داغ دار بکوا ببره. یا پیکر من روان یا موسازد، یا روح مرا و جسم دریا ببرد، سوز جگر نشست در خونم را، سوز جگر نشست در خونم را، بر مشهد قندهار بی ما ببرد، چشمان مرا با بلخ زیبا ببرد.
بلخ که شوید، با بلخیان که صحبت و اختلاط داشته باشید، با سالمندان بلخ که گپ بزنید، حکایت‌های گاه کمی دور از باور اما جذاب و شنیدنی را برایتان قصه می‌کنند که سینه به سینه و نسل به نسل به آنان رسیده است. اما درباره سندیت تاریخیش باید تأمل داشت. حکایت بابقوی مستان یکی از این هاست.
بابکو که از جمله یارای حضرت شاه مردان هستن، پهلوان های از اموز وقت و زمان هست دیگه. اگه قطعی ها رو دوستای خود میایند در شهر کفر، نگم برین شما شهر کفر رو اگه اوالش رو بگیرین که چی رقم و چی اوضاع داره، چی مقام داره.
پایان سفر و چکر امروز رسیدیم. تا سفر و چکری دیگر، بدرود.
سفر و چکر، شنیدن از مردمان قلب آسیا.
افغانستان سرزمینی زیبا با داشته‌ها و مناظر بهر. افغانستان مهد تمدن‌های تاریخی با مردمانی مهمان نواز. افغانستان دیاری با تنوع اقلیمی و کثرت اقوام و سلیقه‌ها. افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز.
خب عزیزان و شنونده، در این لحظه با هم همراهی میکنیم همکاران ما را در برنامه امروز قرار بندگی.
چه زیبا قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بستن عیز حسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم بفرست زردی بهار مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدایی که هوادار بندگان است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، نام زیبای خداوند است. هزاران بار تقدیم شما بندگان خوب خدا، خوش آمدین به قرار بندگی امروز. پروردگارا، هرگاه که تو را خواندم پاسخم گفتی، هرچی از تو خواستم عنایتم فرمودی، و هر زمان که شکرت را گفتم بر نعمتهایم افزودی. و این همه چیست و جز نعمت تمام و کمال و احسان بی پایان تو؟ اما من غافل و گناهکار در پیله فراموشی خیش گرفتارم. خداوند یاریم کن، یاریم کن تا رحمت و برکت بی پایان تو را از یاد نبرم و خود را از گناه دور سازم. همراهان گرامی، به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. دوستان، بهار بندگی 3 ماه است: رجب، شعبان و رمضان. همانطور که در بهار طبیعت دوباره زنده میشه، روح بندگان خدا هم با دعا و عبادت در این سما احیا میشه. این سما ماهای طلب مغفرت و راز و نیاز با خداست. بهار هوا را معطر کرده و اکنون که در ماه شعبانیم، هوای بندگی با دعا و استغفار و صلوات معطر خواهد شد. عطری که همه وجود ما و زندگی ما را پر میکنه و به ما نشاط میبخشه. من و تو باید در این سما قسمی زندگی کنیم که تقوا بنوشیم و تقوا بیاشامیم. این فصل، فصل آزمون پرهیزکاری است و تو عقربه دلت را به سمت او برمیگردانی. من و تو که ساعت و ساحت دلمان در فصلهای دیگر از مدار خارج شده است، باید آن را به مدار برگردانیم و این راز اعمال و رفتار این سه ماه عظیم و شأن است. گفتند هر وقت اوضاع بر تو سخت شد، پس به سوی خدا فرار کنید. در آیه 50 سوره مبارکه از زاریات آمده است: ففروا الی الله. رجب و شعبان و رمضان، بهار بندگی و فصل فرار بندگان خدا به سمت خداست. خب، رسیدیم به بخش احکام با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا. الله یا الله، الله
یا الله، الله یا الله. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، وقتتون بخیر باشه. در بخش احکام چند مسئله رو راجع به افشاگری و نکاتی که راجع به افشای راز هست رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. افشاگری به معنای پخش و گسترش بدیها یا ضعفها و نقایص شخصی یا شخصیتی افراد هست، با هدف مطلع کردن افراد جامعه از بدیهای یک فرد یا گروه. کسی که اقدام میکنه به افشاگری قطعا هدفش هدف شیطانی است و خودش نوعی گناه بزرگیه. حالا یه سوال رو مطرح کنیم: اگر کسی مرتکب گناهان کبیره شده، آیا افشای اون جایزه؟ پاسخ اینه که جایز نیست، مگر اینکه متجاهر به فسق باشه. مثلا شخص علناً داره جلوی مردم یک گناه کبیره رو انجام میده، هیچ ابایی هم نداره، هیچ ترسی هم نداره، ما میتونیم فقط راجع به اون گناهش دیگران رو خبردار بکنیم. سوال بعد: آیا خانمی میتونه اسرار و مسائل خانوادگی رو که بین خودش و شوهرش اتفاق افتاده برای دیگران تعریف بکنه؟ پاسخ اینه که افشای اسرار مؤمن جایز نیست. نکته بعد درباره افشای راز، برملا کردن آنچه که خداوند بر مؤمن پوشانده، اهم از گناهان و آنچه به آبرو و حیثیت او مربوط میشه، در صورتی که موجب حد که حرمت اون مؤمن بشه، قطعا حرام خواهد بود. ما حق نداریم اسرار مؤمنی رو فاش بکنیم، حق نداریم افشای راز داشته باشیم. پرده دری از آنچه که صاحب اون از برملا شدنش ناخشنوده هم قطعا حرام هست. انشاءالله اینها رو دقت بکنیم و مراقب باشیم که خدایی نکرده دچار افشاگری نشیم، و در حفظ امانت باید دقت بکنیم و این امانت رو باید حفظ بکنیم. خداوند یار و